از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که اگر ممکنه بفرمایید به چه دلایل امام حسن علیه السلام صلح با معاویه رو پذیرفت. جناب استاد پیشوایی، البته سوال بسیار شایعی هست و من تا جایی که اطلاع دارم مخالفان، بالاخره حالا اگر تعبیر درستری بگیم، غیر پیروان اهل بیت یا پیروان مذاهب دیگه، از این سوال خیلی سوء استفاده کردن و گفتن اگر چنانچه امام حسن نمیپذیرفت مشروعیت معاویه رو، چرا باش صلح کرد؟ حالا این دوست شنونده ما این رو به این صورت پرسیدن که دلایل صلح رو بفرمایید.
بسیار. ابتدا به صورت اختصار دو نکته را عرض میکنم، یادآوری میکنم. یکی این که باید توجه داشته باشیم که در اسلام جنگ اصل نیست.
بله.
و در جای جنگ گاهی ممکنه جنگ اتفاق بیفته و در جای صلح اتفاق بیفته. جنگ اصل نیست.
بله.
رسول خدا هم صلوات الله و سلام علیه پیشوای اسلام، جنگایی که انجام دادن در واقع جنگ تحمیل شد، حضرت پیامشون میرسون، دعوتش انجام میداد. نهایتا اگر جنگهای زمان رسول خدا رخ داد، صلحایی هم وجود داشت، حضرت پیمانهای صلح متعددی با قبایل مختلفی امضا کرد. بنابراین اینجوری نباید فکر کنیم که حتما میباید جنگی رخ میداد حالا که جنگ رخ نداده، اصلا یک خلاف اصل رخ داده. نه، عمده مساله اسلام و مسلمینه. مساله اسلام و مسلمین گاهی به تشخیص رهبر معصوم امت اسلامی گاهی جنگ را ایجاد میکنه، گاهی صلح را ایجاد میکنه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که در یک کلام عرض میکنیم که امام حسن مجتبی سلام علیه صلح نکرد، بلکه صلح بر او تحمیل شد. حالا چگونه تحمیل شد؟ ظاهراً صاحب سوال کننده محترم از این تحمیلش سوال کردن که چرا زیر بار این سوال رفت. اجمال قضیه اینه که مردم عراق اون زمان، نه اون زمان یعنی زمان امام مجتبی سلام علیه، بلکه از آخرای عمر پربرکت امیر مؤمنان علی علیه السلام، از جنگ خسته شده بودند و نوعی حالت عافیت طلبی و صلح طلبی و راحت طلبی در اینا به وجود آمده بود و این البته برمیگشت به جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ خوارج که سه تا جنگ داخلی تحمیل کردن بر حکومت علی علیه السلام. امیر مؤمنان علی علیه السلام گرفتار سه تا جنگ داخلی شد. از عوارض این جنگ ها که میگیم داخلی بود، این بود که قبایل نوعا در این جنگ ها نیمی مثلا با معاویه بود، نیمی با علی علیه السلام.
بله.
در جنگ جمل افرادی از یک قبیله با علی علیه السلام بودن، افرادی با پیمانشیانان بودن. بنابراین در جنگ ها اینا اقوام خودشونو میکشتن، اقوام به دست خود اقوام و افراد دیگر اقوام کشته می شدن و این خیلی عوارض داشت. مجموع این وضع، مجموع تلفاتی که مردم عراق در اون سه تا جنگ متحمل شدن، زحماتی که متحمل شدن، آخرش هم در حکمیت با خیانت عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری عملا برنده حکمیت معاویه شد، یعنی معاویه بیشتر بهره برداری کرد و بعد از این همه تلفات داوری افکار عمومی این بود که به نتیجه روشن نرسیدن، به طوری که علی علیه السلام در سال 40 هجری، همون ماه رمضانی که عملا در اون به شهادت رسید یا چند ماه جلوتر، حضرت در صدد جمع‌آوری مجدد سپاه بود که بار دیگه به جنگ معاویه بره و تکلیفشو با معاویه یکسره کنه. یعنی در داوری مسئله حل نشده بود، گره باز نشده بود، بلکه گره را کورتر کرده بود. مجموع این حوادث در مردم عراق یک بیحاله، حالا بگه بیحاله یا عافیت طلبی، راحت طلبی، سوء طلبی به وجود آورده بود و اون روحیه حماسه و شجاعت و دلاوری و جنگاوری را از دست داده بودن. که زمان علی علیه السلام که مردم در ابتدا چقدر با شور و حرارت با حضرت بیعت کرده بود. بنابراین امام مصطفی علیه السلام وقتی به امامت رسید چنین وضعی در کوفه حاکم بود و وقتی خبر رسید که معاویه لشکرکشی کرده و به سمت عراق داره حرکت میکنه، امام مصطفی علیه السلام دستور داد مسلمانای عراق آماده بشن. در واقع خیلی به کندی آماده شدن، یعنی حال جنگیدن نداشتن، به تعداد کمی آماده شدن.
بله،
تعداد بسیار کمی آماده شدن و می گفتن که ما این همه تلفات دادیم دیگه این کفایت میکنه. چند بار امام مصطفی سلام الله علیه در جمع اونها سخنرانی کرد، فرمود که ما وقتی با شما به جنگ صفین می رفتیم شما دینتون بر دنیاتون مقدم بوده و حالا می بینم که دنیاتون بر دینتون مقدمه. زمانی بود که معاویه پیام می فرستاد که بیا صلح کنیم، حضرت در یکی از سخنرانیش فرمود که اینها پیامی برای من فرستادن، اینها پیشنهاد صلح دادن، من اگر صلح کنم به وظایف شخصیم راحت تر میتونم عمل کنم، ولی بدانید من صلح کنم شما بیچاره میشید، برای دو لقمه نان از بیت المال که سهمیه شماست شما مجبور میشید به جدایی به در خانه اینا برید، که متاسفانه اینا همه بعدا اتفاق افتاد. از طرف سوم حضرت بالاخره با همون نیروهای موجودی که داشتن، عرض کردیم حالت سلحشوری دیگه نداشتن، به طرف شام حرکت کردن و در تلیعه سپاه و مقدمت الجیش سپاه عبید الله ابن عباس ابن عبدالمطلب، یعنی یکی از پسران موهای علی علیه السلام را با 12,000 سپاهی حضرت فرستاد به سمت شام. دستور داد که هر جا به سپاه معاویه رسیدید متوقف کنید که ما با سپاه اصلی از راه برسیم. رفتن اونجا و معاویه با ترفندی که داشت و بارها ازش استفاده میکرد مخفیانه با عبید الله ابن زیاد مکاتبه کرد و تماس گرفت و 1,000,000 درهم به او پول داد و او با 8,000 نفر شبانه ملحق شدند به اردوی معاویه. بقیه سپاه 4,000 نفر فردا بیدار شدند، دیدند که فرمانده خیانت کرده و با ایده پیوسته به
ایده فراوان، یعنی
ایده فراوان. و ببینید این چه زایه نظامی و چه فاجعه نظامی به وجود میاره. حالا نکته اینجاست که ببین وضع به کجا رسید، فاجعه چقدر عمیق بود. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، معاویه بن ابی سفیان بعد از حکمیت مدتی سیاستش به اصطلاح بر زمین سوخته به اصطلاح امروز تعلق گرفت و دستور شبیخون داد به فرماندهانش، دستور غارت صادر کرد و برید به مناطق قلمرو به حکومت ابو تراب، اونا میگفتن به علی علیه السلام میگفتن ابو تراب، به مناطق تحت حکومت ابو تراب شبیخون بزنید، مردم را بترسونید، اموالشون رو غارت کنید، هر چه دستتون رسید آتش بزنید. و اینا بسیار تلخه برای مردم، اینا از پا در میان و خسته میشن و فرسودگی در اینا ایجاد میکنه و همین کار هم کردن. و این غارت ها و شبیخون ها به قدری زیاد بود که موضوع کتابی شده و یکی از علمای شیعه در قرن سوم به نام ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی کتابی نوشته به نام الغارات که اخبار این غارت ها و شبیخون ها را اونجا جمع‌آوری کرده که امروز در دسترس و یکی از منابع، یعنی وسعت این شبیخون ها اینقدر زیاد شد که موضوع کتاب شد در قرون بعد. در یکی از این شبیخون ها معاویه یک جنرالی داشت به نام بسر ابن ارتاد یا بسر ابن ابی ارتاد. این یک شبیخون سرتاسری زد از حجاز شروع کرد تا یمن، هر جا که منطقه تحت حکومت علی علیه السلام بود به هر حال غارت کرد، آتش زد و وحشت آفرید و سر از یمن در آورد. و زمانی بود که همین عبیدالله بن عباس در یکی از مناطق یمن والی و حاکم امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. همین عبیدالله بن عباس نتونست مقاومت کنه، فرار کرد از اونجا، محل ماموریتش را ترک کرد، ولی دو تا پسر نوجوان داشت، نتونست این را با خودش ببره، سپرد به یک زنی در اون محل و خودش متواری شد و با بقیه عمرای اونجا آمدن به کوفه محضر علی علیه السلام که حضرت اینا را تقویت کرد و فرمود برگردید و نیروی کمکی فرستاد و نیروی فرستاد برای تعقیب سپاه بسر بن ابی ارتاد. بسر بن ابی ارتاد به منطقه حکومت عبیدالله بن عباس که رسید متوجه شد فرار کرده، خبر بهش دادن که این دوتا پسر نوجوانشو نتونسته ببره و اینا یه جا مخفی هست. بسر دستور داد بالاخره این دوتا پسر نوجوان را پیدا کردن و اونا را به قتل رسوند. این جزم میکنم فاجعه. عبیدالله ابن عباس اگر به خاطر هیچی هم نبود، به خاطر این دوتا بچهش نیم باش با معاویه کنار بیاد. کار به جایی رسید کسی مثل عبیدالله ابن عباس که دوتا پسر نوجوانشو کشته بود معاویه و مادر این بچه حالت دیوانگیش به دیوانگی پیدا کرد، این خودشو فرو و پیوست به معاویه. چنین وضعی به وجود آمد، نیروهای نظامی امام مجتبی سلام الله علیه متزلزل شدند و از جبهه داخلی مستحکم حضرت محروم شد و لذا به صورت اجباری و از روی ناگزیری صور را پذیرفتند. البته باید توجه داشته باشیم صور بر این مبنا بود که معاویه تا زنده است حکومت کنه، ولی حق تعیین جانشین و سپردن خلافت بعد از خودش به کسی را نداره.
این شرایطی داشت،
این شرایطی داشت که یکی از شرایط اصل این بود. برای این چرابنده گرامی و امثالشون عرض میکنم که اگر خواستند که بیشتر مطالعه بفرماین، ما در کتاب سیره پیشوایانمون صلح امام حسن سلام الله علیه را بسیار مفصول و مفصل بحث کردیم. میتونن در این کتاب فلسفه صلح امام مصطفی سلام الله علیه را مطالعه بفرمایند در کتاب سیره پیشوایان.